بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. و صلی الله علی سیدنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خدای متعال همه اعمالتون، دعاهایی که انجام دادید، ذکرهایی که گفتید، دعاهایی که در حق اموات احیا کردید، انشاءالله همه رو براتون مستجاب بکنه و بهترین مقدرات رو هم براتون معین کرده باشه در این سال و همه حاجت‌های شرعی‌ای که تا الان داشتید هم رو انشاءالله عطا بکنه. فکرتون از زندگیتون فارغ بشه تا فقط برای امام زمان دعا بکنید. ما در مورد غیرت آیات قرآن رو صحبت میکردیم. امروز از سوره مائده، آیاتی که انسانی که غیرتمند است به این دستورات عمل میکنه، اینا رو انشاءالله میخواییم ذکر بکنیم. آیه اول از همین سوره مائده وفاء به معاملاتی است که با یکدیگر می‌بندید. بعضی ها دیدید معامله می‌کنه، بعد به یه بهانه زیرش می‌زنه و حالا جنس هم یه مقدار گرون شده باشه، ارزون شده باشه، می‌خواد معامله رو به هم بزنه در حالی که معامله قطعی بوده اون موقع. و قرآن می‌فرماد اوفو بالعقود. انسان غیرتمند وقتی میبیند با کسی پیمانی بسته، معامله ای کرده، پاش میسته ولو به ضررش هم تمام بشه. اما اون کسی که غیرت نداره یا کم هست غیرت او، ممکنه خلاصه معامله رو از بین ببره. در آیه دو رعایت حرمت شعائر دینه. شعارها یعنی یه سری دستوراتی دین داره که وقتی شخص انجام میده علنی نشون میده که من مسلمانم. یه سری کارا هست نه علنی پیدا نیست، مثل همین روزهی که میگیریم، این شعار نیست. اما اذانی که میگید شعاره، وایسادی یه جو فریاد زدید، اذان گفتید، این دارید اعلام میکنید به همه که من یک مؤمن هستم، دارم رسما فریاد میزنم، شهادت میده. یه سری شعائر دین هست از جمله حج. حضور در حج این جز شعائر دینه و انسان غیرتمند هرچه ایمانش قوی تره این شعائر رو بهتر رعایت میکنه. نماز خودش جز شعائر نیست، اما جماعتش جز شعائره. لذا اینکه انسان خودشو مقید بکنه و دوره سال و هر جام که هست نمازشو تو منزل نخونه، خودشو تقید ببرد خانه خدا، هر جا ولو تو مسیح، تو مسافرت، هر جا هست. آیه دوی مائده اینه: یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله. شعائر خدا را نقضش نکنید، حرمت شکنی نکنید. که منظور از این شعائر اینجا مراسم حجه، چون ادامش می‌فرماد ولا شهر الحرام. شهر حرام رو هم مواظب باشید، حرمت شکنی نکنید. ولل هدی، ولل قلائد، هدی و قلائد همون گوسفندیش که حاجی برای قربانی استفاده میکنه، و این تفاوت که هدی بدون نشانه هست، هم تو گوسفند معمولی نشونه این نداره که این مربوط به قربانیه. قلائد گوسفندیست که یه قلاده انداختن گردنش و از همون اول که میخره، حالا دستور اینه که مثلا یه جفت کفش مثلا با بند خیلی ساده با کفش کهنه، نه اینکه حالا نو باشه، اینا میدازه گردن این گوسفند که هر که نگاه میکنه میدونه این گوسفند مربوط به قربانی موسم حج. اینا میگن قلائد. حالا اینا تو احکام فقهی با هم متفاوته. ما حج معمولی داریم، حج تمتع که همون حاجیایی که الان دارن میرن حج انجام دن، این حج تمتع، اونا همون گوسفند معمولی هدیو ذبح میکنن. قلائد مال حج قران هست، یه حج قران داریم یه حج افراد داریم، اینا احکامش با هم متفاوته. تو حج قران حاجی اون گوسفندی رو که تهیه میکنه از اول باید نشانه اون ذبح برای سرزمین منا رو روی او بگذاره، حالا یا کفش میذاره یا یه مقدار خونی رو به سر و صورتش میماله. میفرماد اینا رو حرمت شکنی نکنه، یعنی مثلا این گوسفندها رو بگید نه ما نمی کشیم، یا اینکه بخواید کار دیگه بکنید، اینا جزء شعائر دینه، گید نکنید اینها را. ولا آمین البیت الحرام، حرمت شکنی نکنید نسبت به کسانی که قصد مسجد الحرام دارن، از اطراف دنیا میان، مواظب باشید یخ اینا را اذیت نکنید، که متاسفانه الان این وهابیا سابقه بدی دارن، چند بار تا الان کشتار انجام دادن، یه بارش که سال 66 اصلا تیراندازی کردن رسما، و بار دیگه شم همین دو سه سال پیش حالا تو منا نشنیدم، ما که نبودیم اون سال، اما نشنیدم تیراندازی کرده باشن، اما بررسی کردیم اینا مسیر رو بسته بودن، مسیری که میرد به سمت جمرات رو، خب جمعیت متراکم شده بود، از دو طرف فشار رو برده بودن و خیلی 2000 نفر همطور کشته شدن، نه یکی دو تا 100 تا 200، خیلی کشته شدن. حالا میگفتن یکی از مسئولین عربستان اومده برد، اینا هم نفهم همطور راه را بستن، گفتن قروق بکنیم تا ایشو بیاد بره، راه را هم تا یکی دو ساعت بس. البته این چیزی بود که گفتن، اما پشت صحنش میبینیم که بعد این افراد که افتادن خیلیشون در اثر تشنگی بوده، آب میخواستن، آب هم بوده اونجا، مأمورا به اینا آب نمیدادن، که اگه شلنگ آب اونجا هم بوده، یکی از اینا خب من پریدم شلنگی که مربوط به کولر آب بود، اینا در آوردم از کولر رو خواستم بگیرم رو اینها، که اگه اینا آب میخوردن خیلیشون بلند میشدن. ماموره که اونجا بود، ماموره سعودی، برگشت اومد نگذاش. بدتر از او این که عمدن شیعیان رو کشتن، یعنی بعد این جنازه ها رو که اومده بودن ریخته بودن عقب ماشین، قیافه هاشون رو نگاه میکردن، هر کس علامت وهابی داشت، ریشای بلند و سیبیلاش رو از ته زده باشه، اینا میفهمدن وهابی است، اینا رو آبشون میدادند و بیدارشون میکنن، زندهشون میکنن خلاص. و اونایشون که قیافه هاشون ایرانی بود، میدیدن از قیافه هاشون که اینه رسمن زنده بود و نفس داشت میکشید، که یکی از اونا از اهل تسنن ایران گفت من داشتم نفس میکشم، مدن ما رو هم تو میکردن تو کیسه های زیپش رو میبستن، وقت تا من گفتم سنی هستم فوری گفت اینا جدا بذارید، جدا گذاشتن. وقت بعد اومده بود تو بعثه گفته بود که ما همین که فهمدن ما جز اهل تسنن هستیم ما رو نگه داشته. اما بقیه خیلی ها بغل دستی ها ما اینا اصلا نمارده بودن، از بیحالی افتاده بودن. یه مقدار آب اگه بهشون به سر و سرشون میریختن پا میشن، میگفت اطلاع نمیکنن، میکردن تو کیسه و زنده زنده میدختن عقب ماشین، به مرور اینا مردن و خلاصه یه کارایی کردن که بقیه شد یه خدا میدوند که چه به سرشون بیارد. این ذلتی که الان براشون آورده شده چقدر بده و انشالله بدتر از اینم میشن، ذلیل میشن. اما از طرفی اعمال حج یا اعمالی است که باید راه برای شیعیان باز باشه، بتونن برن اعمال حجشون انجام بدن. خب این مورد دوم بود که از نظر شماره 56 میشه. پنجاه چهار تا رو جلسه قبل گفته بودیم، امروز هم دوتا شد، 55، 56، 57. میفرماد کینه توزی نسبت به یک انسانها، به یک گروه، سبب نشه که به اونا ظلم و تعدی بکنید. گاهی وقتا بعضی افراد وقتی کینه دارن نسبت به یک گروه، بعد میخوان تلافی در بیارن، تو تلافیش میخوان چند برابر. ما حالا تو این شماره دو که شعائره آیه دو بود، آیه 87شو دیگه من نمیخونم، از همین سوره مائده اونم ملاحظه کنید. و اما این شماره 50 کینه توزی، ولا یجرمنکم، این باز ادامه همون آیه دو هست، لا یجرمنکم شنعان قوم، وادار نکند شما را کینه یه گروهی، کینه داری به یه گروهی که اون گروه چیکار کردن، بلایی که سر شما در آوردن، انصدوکم عن المسجد الحرام، نگذاشتن شما برید مسجد حرام اعمال حج انجام بدید. وقت می فرماد این کینه‌ای که از اینا به دل گرفتید، ان تعتدو، سبب نشه که شما ظلم بهشون بکنید. 58، انسان غیرتمند تعاون به بر و تقوا می کند. یعنی هر چی بتونید کمک به یک کسی بکنه تا به عمل خیر برسه. من مثال می زنم، با خانمتون رفتید زیارت، بچه هم دارید، شما می دید این بچه مزاحم زیارته، به خانمتون میگید من بچه رو میگیرم شما رو زیارت. انسان غیرتمند رو کمک میده به چی؟ به عمل صالح، میگه شما برو زیارت بخون. صدمه رو به خودش تحمل میکنه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو جوانشون که رفته بودن مشهد و چند نفر از طلابم باشون بودن، با هم بودن، و ساعتی که میخواسته بودن برگردن منزل، حالا یا مسافر خونه چی بوده، ایشون یه چند دقیقه زودتر میمدن، یه ده دقیقه رو زودتر میمدن، چای درست میکردن. الله ماشاءالله الله محمد الله محمد الله که رفقاشون وقتی میمدن میدن چای ناماده است میشستن. تو روایت هم داره شخصی شب جمعه رفته بود مکه با رفقاش، و رفقاش گفتن که اساسا ما رو بگید ما بریم مسجد الحرام، نشوندندش بیرون مسجد الحرام، کفشا و اساساشون اینا، گفتن حالا شب جمعه هم بود، حالا اینم خیال کرد که حالا اینا میرن یکی دو ساعت دیگه میان، بعدم این میره، اتفاقا اینا رفتن دیگه نیومدن تا صبح. این هم خیلی بدش اومده بود، ناراحت بود. بعد اومد پیش امام صادق علیه السلام، هم تو کلی گفت ما شب جمعه رفته بودیم اما رفقای ما اینطوری کردن. حضرت فرمودن ثواب شما بیش از اوناست. پیش از اون از که رفتن بچه ها. اینا رو دقت بکنید، ثواب فقط یه چیز نیست. الان تو این بس اعتکاف بعضی هم میان سوال میکنن، روایت هم داره که شخص میخواد بره معتکف بشه اما خانمش نمیتونه بیاد، معذوره، از طرفی هم میگه من میترسم، از امام سوال میکنه، حضرت میگن نه، نرو اعتکاف. ببینید دین چقدر احترام میذاره به خانواده. اگه هیچ جا دیدید اینا رو، این نکات رو، اونایی که دین ندارن اصلا از این مباحث خیلی فاصله دارن، زندگیشون رو تلخ میکنن، همش با خانمشون دعوا نزا. اونا هم که مسلمانند و مؤمنند گاهی ممنم نزا دارن به خاطر اینکه نمیان تو این جلسات این صحبت ها ما رو بشنوند. این خیال میکنه که ما اینجا نشستیم بیکاری مثلا. ما تو هر جلسه بالاخره حدود 50 تا نکته رو من سعی میکنم بگم، حرف زیادی که نمیزنم. همین 50 تا نکته رو ممکنه 5 تا 10 تاش هم تکراری باشه. خیلی با 40 تا چی؟ ما توجه اگه بکنیم، من یکی یکی همینا رو همین روایت رو دارم میخونم میرم جلو. یه راهکار شما یاد میگیری، یه چیز کلی که تا آخر عمرتون با خانمتون با شوهرتون هم تو شاد زندگی میکنه، چون مبانی دستتونه. اما اون که مبانی دستش نیست، زرنگیشو این میدونه که مثلا خودش برد خانمشو نگرم داره، میگه وایس اینجا من برم مشهد. خانمت به خدا شما شریک زندگیته، شما نرو، خانمتو بفرست، شما وایس زندگی نگه دار. به خانمت بگو من اگرم میخواد زندگی نگه، بگو من نگه میدارم، شما برو. یا رفتید با هم اونجا، اصلا شما کم برید حرم، وقتی میدید خانمتون خیلی دلش میخواد، بگو من بچه ها رو نگه میدارم، غذا رو من میپزم، چه میکنم. شما یکی رو به ثواب میرسونید. و بالعکس زن هم نسبت به شوهرش باید همینطور باشه. دار وقتی هر دو اینطور بودن میبینید چیه، این به اون میگه شما برو، به اون میگه شما برو. التقای متحرکه اینه، دوتا روح زنده هر دو میدونن چه باید بکن، چقدر زندگی شاد میشه، بچه ها هم آرامن، بچه ها وقتی میدونن پدر مادرشون اینطور به هم خدمت میکنن. اما وقتی اینا رو نمیدونن، من شنیدم گاهی یه افطاری حالا میخواد ثواب بره، یه افطاری میخواد خونه ده، دعواست تو خونه، از آن مهمونه خبر نداره که اینا تو خونه دارن دعوا میکنن، که اون میگه چرا مهمون دعوت کردی، برو چیکار بکنم، تو خودت نم برو نوکر بگی، بگی من نوکر مهمونه تو هم. یه حرفای میزنن به هم به خاطر اینکه اینها نیستن تو فضای سخنرانی، یا اصلا متدین نیستن، یا اگه متدینن اینطوریه دین خیال میکنن فقط تو نماز و روزه است. که این احکام انسان باید بلد باشه تا ببینید امام زمان ازش راضیان یا نه. حالا راجع به مهمان اگه بخوام احکامش رو بگم اون بسش جداست، اونو سر فرصت انشاءالله خدمتون میگم. تعاون بر بر و تقوا، آیه 2، تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. من اینو دیگه جدا نگفتم، میگه کمک ندید به یک دیگه که اون برد گناه بکنه. وقتی میبینید که اگه انگور رو فروختید به این میره شرابش میکنه، خودش دارد میگه، میگه من میخوام شرابش میکنم، شما بگم انگور نداره. حدیث هم داره که اگه فروخ خدا لعنتش میکنه، لعنت خدا بر این فروشنده که دارد انگور میفروشه دا، نه شراب. شنیدید خدا لعنتش میکنه؟ خدا لعنتش میکنه فروشنده و خریدار و اون که شراب رو درست میکنه و اون که پذیرایی میکنه و اون که میخوره، همه شون خدا مورد لعنت قرار میده، اصلا زندگیش سیاه میشه خاطر این که دارد کمک میده به گناه. گاهی میان به ما میگن واسطه شو یه وام از بانک بگیرن، من نگاه میکنم اگه وام ربوی باشه طبق همین آیه شریفه میگم نه، من کمک نمی کنم. به بانک هم میگه میگم اگه قرض الحسنه شرعی میدی که نخوای ربا بخوری، من واسطه میشم پولو میگیرم، و نه پول حالا بگیرم، اون شخصا ارتباطش میدن که برد با ما بگیر. وقت معمولا تا 2-3 میلیون بانک ها میدن، حاضر نیستن مبلغ بالاتر، مبلغ تا میره رو 5 و 10 و اینا، فوری میخوان 10-18% میخواد ربا بخوره. خب ولی من برای خودم نمیخوام، اما دارم کمک میدم به ربا، حق ندارم این کارو بکنم، واسطه هم نمیتونم بشه. اینا رو مواظب باشیم، نه واسطه بشیم نه خودمون آلوده به گناه بشیم. 59 انسان غیرتمند زنان رو مخفیانه دوست خودش نمیگیره. او چقدر امروز الان این آیه چنده؟ آیه 5. ولا متخذی اخدان، اخدان همون رفیقای مخفیانه است، که نباید این زنان رو یواشکی کسی نفهمه، یه جا با هم وعده میذارن میان از ما هم میپرسن که اشکال داری یا نه. میگم چرا اشکال نداره؟ میگه ما حدود شهریش رعایت میکنه. میگم حدود شهریش رعایت میکنه، پس چرا مخفیانه است؟ اگه حدود شهریش رعایت میکنه پس علنی باشه. اینا حرامه، وقتا میگیم حرام این براشفته میشه، نمیخواد ما اینا رو بگیم. انسان غیرتمند این کارو نمیکنه. یه کسی یه کارهای خلافی میکرد و اومد خدمت پیامبر، گفت یا رسول الله اجازه میدید من زنا بکنم؟ خود پیغمبر اطرافی ها ناراحت شدن اومدن بزنن تو سرش، بگم بالا مراجعه اومدی به پیامبر این حرف رو میزنی؟ پیامبر گفتن نه اجازه بدید. گفتن بیا جلو، خواستن بلند باش حرف نزنن. هر طرف چه گفتن شما دوست داری با مادرت کسی زنا بکنه؟ حالا منم یواش حرف میزنم دیگه، نباید یواش حرف باید بودی، باید بلند بگیم. گفت نه دوست ندارم. فهمدن همونطور که تو دوست نداری با مادر زنا بشه، دیگران هم دوست ندارن. شما بالاخره با اون کسی که زنا میکنی ممکنه بچه داشته باشه، خب دوست نداره با مادرش کسی زنا بکنه. با خواهرت چی تو؟ با خواهرت میخوای کسی زنا بکنه؟ گفت نه. ببینید غیرتشو حضرت تحریک کرده. یه سومی هم بود، ظاهرا سومیش مال خانومش بود یکی. خلاصه سه مورد گفتن حاضری، گفتن خب این جهان بلند شده. گفت پس دعا کنید که من از فکر گناستم بیام بیام. پیغمبرم دعاش کردند، عوض شد. انسان غیرتمند این کارو نمیکنه. متاسفانه زیاد شده، حتی تو متدینین کم کم سرایت کرده است. تو همین ماه رمضان نامه همین دو روز پیش داشتم میخوندم، از همین را به خود قسم میشه که میدم جوان تو همون نامش که نوشته است رابطه نامش رو، تو همون نامش میدم چیکار کنم، خواهم از یاران امام زمان بشه. پس من میشه روحیه پاکی داره، دلش میخواد، اما از این طرف مخفیانه وقتی جلسه میذارد با اون خانم آلوده به گناه شده دیگه. پس اجازه ندیم این رو. دانشجویان بدشون نیاد تو دانشگاه اگه ما آیه قرآن میگیم، بدشون نیاد، ما کوتاه نمیایم، حکم دین رو میگیم. اما متاسفانه گاهی اونقدر عادی شده که خیال میکنن ما خبر نداریم. میگن اینا، یکی هم میگه که فلانی بیاد احکام دین رو عوض کنه مطابق روزش بکنه، خیال میکنند احکام دست ماست که یه مطابق روزش بکنه. ما فاصله گرفتیم، ما باید برگردیم سر احکام دین. قرآن که دستورش عوض نمیشه که. 60 کسی که غیرت داره قیام برا خدا میکنه، یعنی هر کاری میره انجام بده قصدش خداست. و شاهد به عدالت. شاهد به عدالت یعنی وقتی شهادت میده عادلانه شهادت میده. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. 61 یاداوری نعمت های خدا. خدای متعال میگه یاد بیارید در گذشته آمریکایی‌ها سرتون مسلط بودند و ما دستشون رو قطع کردیم. آدم غیرتمند اینا رو یاد میکند. 22 بهمن که میشه اون روز عید میدونه، میگه این روزیست که خدا منت سر ما گذاشت، دست طاغوت رو قطع کرد. آدم که غیرت نداره نه، بی تفاوته، نعمت خدا رو میبینه دا اما ندید میگیره. بنی اسرائیل هم همینطور بودن، نعمت های خدا رو دیدن، از چنگال فرعون نجات پیدا کردن دا اما بعد توی زحمت هایی که بودن دنبال حضرت موسی برای یه مشکلاتی داشتن، یه حرف هایی میزن. قرآن هرچی از اونجا نقل میکنه میگه یاد کنید، یوزب بخون ابناءکم، یادتونه بچه هاتون رو میکش فرعون، و یا سحیون نساکم، چه میکرد؟ دستای اینها رو گاهی از چپ و راست قطع میکرد. یه وحشتناک بود. همین کاری که طاغوت زمان شاه همین کار رو میکردن تو ساواک، چقدر نابود کردن دست و پاها رو. اینا که حالا بدتر از دست و پا قطع کردن، بلد بودن روشی که اسرائیل اومده بودن یادشون داده بودن، میگفتن که چکار بکنید که این بیهوش نشه اما رنج ببینه. یه کارایی میکنن که حالا دل انسان افسرده میشه. بعد از پیروزی انقلاب ما رفتیم طرف زباهن، این زندانی که سلول بود نمیدونم کی رفتید، ما روش یه اشرت کرده بود، از کنار جاده که میرید هیچی پیدا نیست، یه اشرت کرده بود، کاخ درست کردند و استخر، یه تپه. از پشت تپه میرفتیم پایین، میم از زیر این تپه سلول بود، زندان بود. حالا تعداد زیادی سلول درست کرده بودن، سلولا در حدی کوچیک بود که طرف که میکردن تو در روش میبسن نمیتونست بنشینه، پاش تا نمیشد، همتون فقط راسه پهنای بدنش، همتون باید وایس رو پاش، این در روش قف میکردن. هیچی پنجرم به بیرون نداشت، وقتی به اندازه یه سکه، یه لوله، لولای دو تاق اونجا رو سوراخ کرده بودن میرفت بالا برای اینکه نفس بتونه بکشه، اما جوری رفته بود بالا که نور نیفته پایین. شکنجه ها کجا فرعون اینا رو سرش میشه؟ البته مهلت پیدا نکردن، اینا ساخته بودن که داشتن آماده میکردن که دیگه انقلاب پیروز شد و از این کارا خیلی کردن. اینا جوانای ما الان خیلیش اینا رو نمیدونن که تو زندان ها چه به سر این افراد میاد. همین یا آی قفاری میشنوند، یا آی سعیدی میشنوند، یا آی کی میشنوند که اینا تو زندان، اما نمیدونن تو زندان چه شکنجه هاشون کردن که کشتن اینها را، و چه طلابی که بردن تو دریاچه نمک انداختن جنازه هاشون رو میکشتن، اصلا تحویل بچه هاشون نمیدادن، خانواده‌هاشون جنازه‌شون رو دفن نمی‌کردن که قبرش معلوم بشه. دریاچه نمک تو بین قم و تهران اونجا می‌انداختن تا به مرور اینا جنازه فاسد بشه و از بین بره. خیلی‌ها را اینطوری که همون زمان التماس می‌کردن، بعضی به یکی از مسئولین نام استاندار کی بود، یه ارتباطی داشته بود یک کسی، التماس می‌کرد که شما بپرس که این بچه من جنازش رو کجا انداختن، جرأت دادش که چرا کشتندش. و هم میگه بود اونم هرچی پیگیری کرده بود بهش نگفته بود. شما یه امام موسی صدر از قذافی میبینید اما خبر ندارید که پهلوی اینجا هزاران نفر رو اینطوری کشت. هیچ بی سر و صدا، کسی هم خبر نداشت که دارن چه میکنن. در صورت قرآن میگه روزایی که نجاتتون دادیم از طاغوت رو قدر بدونید، بگید الحمدلله تا این نعمتهای خدا براتون مستمر بشه. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، اون نعمتی که خدا بهتون داده سو یاد بکنید. اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم، زمانی که طاغوتیا تصمیم داشتن دستشونو دراز بکنن تو سر شما، فکف ایدیهم عنکم، خدا دستشونو قطع کرد از شما. اون وقت که لانه جاسوسی رو تسخیر کردن، امام چی گفته؟ یه انقلاب دومی بود. آمریکایی‌ها زمانی که سال 58 بود یه مرتبه تحریم کردن ایران رو، و دیگه بعد هم ادامه داشت تا الان. وقتی تحریم کردن، امام یه جمله تاریخی گفته، گفته اگه آمریکا خدمتی میخواست به ما بکنه بهتر از این دیگه نمیتونست بکنه. خداشو نمیفهمیدن، نمیدونستن چه خدمتی کردن. ما اصلا همینو میخواستیم که خودشون دستشون قطع بکنن تا ما بگیم میتونیم رو پامون بایستیم شروع کنیم تولید بکنیم. امام با اون دید الهی که داشتن میدونستن چه نعمت بزرگیست. الان داریم میفهمیم، اون وقت امام که اینا میگفتن ما نمیدونستیم که 40 سال دیگه چی میشه. اما حالا میبینی کشور ایران به کجا رسه که آمریکایی‌ها وحشت دارن از جنگ با ایران. همین هفته گذشته از ترامپ پرسیدن میخوای جنگ کنی؟ گفت نه، من قصد جنگ نداریم با ایران. میترسن، نه اینکه نخواهم. این آیه 11 بود از سوره مائده. آیه 110 هم نظیر همینه. 62 انسان غیرتمند خوف دارد از تعدی به حکم خدا، خیلی میترسه که یه وقت تعدی نکنه حکم خدا رو. یکی از تعدی ها اینه، این راجب دوتا برادر فرزندان حضرت آدمه که یکشون گفت من تو رو میکشم، اون یکی چی گفت؟ لئن بسطت الیه یدک لتقتلنی، اگه تو دست دراز بکنی بخوای منو بکشی، ما انا به باستن یدی الیک لاقتلک، گفت من هیچ وقت دستم دراز نمی کنم تو رو بکشم. انی اخاف الله رب العالمین، یعنی غیرت اینه، میگه من میترسم از خدایی که رب العالمین. آخرش هم اون برادر کشت. 63 انسان غیرتمند به حرف دروغ گوش نمیده. آدم بی غیرت چرا؟ میدوند این دروغ داره میگه گوش میده بازن. سماعون للکذب، دارد مذمت میکند یهودیان رو که اینا دروغ میشنوند. اکالون للسحت، حرام خورن. آدم غیرتمند حرام خورم نیست. 63 انسان غیرتمند پیروی از حکم خدا میکنه. طاغوت هر چی میخواد بگه، میگه تو بگو، من تبعیت از تو نمیکنم. اف حکم الجاهلیت یبغون، آیا اینا دنبال حکم جاهلیت هست؟ یعنی حالا اومده مسلمان شده دوره تابع احکام جاهلیت، یعنی خواستار اوناست. و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، اونایی که یقین دارن بهترین حکم و حکم خدا میدونن، از او تبعیت میکنن. اینم آیه 50. انسان غیرتمند یهود و نصارا را هم پیمان خودش نمیگیره. این برای دولتیای ما مهم است که تو وزارت خارجه باید خیلی مواظب باشه. صادرات و واردات طوری نیست، اما هم پیمان بخواد باشه با کی؟ با کسی که دشمن ماست. الان عربستان نید با اسرائیل هم پیمان شده و دارن یه برنامه هم میخوان بذارن تو بحرین که کشورهای دیگه رو کم کم پاشونو بکشنن رابطه با اسرائیل پیدا کن. واقعا چقدر بدبختن اینها. خب اینا چیه؟ اینا بیغیرتیه. این آیه شریفه هم آیه 51 هم 57، البته عبارتش این مقدار تفاوت داره. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. اینا رو دوست خودتون نگیرید. بعضهم اولیاء بعض، خود یهود و نصارا، مثلا اسرائیلیا با اروپایا. اینا قرآن میگه بعضهم اولیاء بعض، اما شما که مسلمانید بدونید اینا دشمنتونن. و من یتولهم منکم فانه منهم. از شما مسلمان ها هر کس برد با دشمنان پیمان ببنده، این دیگه مسلمان نیست، یا از اوناست، از مسلمان ها دیگه نیست. چقدر تعبیر سختی رو قرآن بیان میکنه. اینکه رهبر معظم تو این بیانیه گام دومشون هفت تا توصیه میکنن، توصیه ششمشون همینه. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد. مرزبندی با دشمن ایشون بیان میکنند. انسان غیرتمند اینه، هرچه دینش قوی تره مرز میذارد، مواظبه. شست و شیش، بی غیرت سرعت میگیره تو دوستی با دشمنان. وقتی بهش میگیم برای چی، میگه من میترسم از اینا بلا به من برسه. دقت دارید من بخوام بگم چی؟ الان بعضی مسئولین ما میگفتن که باید مذاکره بکنیم، حالا دیگه کمتر میگن، اون یه دو سال پیش حرفاشون ما یادمونه، حالا خودشون هم از که یادشون رفت، گفتن باید مذاکره بکنیم با اینا. برای چی؟ گفتن تعامل ما باید بکنیم، ما که نمیتونیم دور خودمون سیم خاردار بکشیم. این خیال میکنه قرآن میگه سیم خاردار بکشیم، اصلا نمیفهمن. قرآن اینه نمیگه، صادرات و وارداتی که نگفتی، معامله هرچی میخواید بکنید، بفروشید بخرید، این نیست که داره میگه. هم پیمان شما تکیگاهتون کشورهای مسلمان باید باشه، اما وقتی می‌بینیم دشمنان اومدن اینا رو فریبشون دادن، پولاشون رو دارن می‌خورن، حدود درصدش نزدیک به 20% آمریکا امسال، همین سال اخیر میلادیش، نسبت به سال قبل اسلحه بیشتر فروخته است. این همه داره اسلحه می‌فروشه، تو این یک ساله حدود 20% اضافه. کی داره اینا رو می‌خره؟ همین عربای نفه. وقت یادتونه امام میگفتن اگه همه مسلمانی که یه سطل آب همه برمیداشن میریختن اسرائیل آب میبرد، امام چه میگفتن؟ اینا دارن چه میکن؟ فتر الذین فی قلوبهم مرضون. ما گفتیم بی غیرت، قرآن میگه فی قلوبهم مرضون. میبینه اونایی که تو دلشون بیماری هست، بیغیرتی هست، یسارعون فیهم، سرعت دارن با دشمنان ارتباط همپیمان ببندن، میشنن امضا میکنن. که چی؟ از چی میترسی؟ میگه نخشا ان تصیبنا دائره. دائره همون حادثه رو میگن، یه بلا سختی. میگه ما میترسیم اینا به ما مصیبتی وارد بکنن، از ترسون پس بشینیم باشون ارتباط برقرار کنیم. چقدر دقیق قرآن اینا رو داره بیان میکنه، میگه نترسید ازشو، وایسید هیچ غلطی نمیتونن بکنن. اما خب وقتی کسی ایمان به خدا نداره هم کارو میکنه. من یادم اومد اون وقت که ناو آمریکا اومده بود توی خلیج اولین بار، اومدن به امام گفتن، امام گفتن بزنید ناو. مسئولین اون موقع میترسیدن، شجاعت امامو که نداشتن که، گفتن نه آقا مصلحت نیست. اونقدر به امام گفتن که امام رو منصرف کنند. امام هم خیلی انعطاف داشت، روحیه خیلی لطیفی داشت، در حالی که هیچی از خدا نمیترسیدن، از مردم نمیترسیدن، مقابل خدا که بودن هیچی ترس تو وجودشون. اصلا یک کسی گفته بود، حالا اینا خود رهبر معظم گفتن که یه بار من با حضرت امام گفتم که شما ترسیدید که، میخواستم بگم که گروه هایی که این بین مثلا سپاه و ارتش ها اینا این کار کردید، میترسیدید چی بشه؟ اصلا گفتن امام نگذاشته من جمله ما تمام بکنم. تا گفتم ترسیدید که چی، امام گفتن نخیر من هیچ نمیترسم. روحی امام این بود. یه بارم خودشو فهمدن، والله من تا به حال نترسیدم. این روحیه رو داشتن. اما وقتی هم اطرافیا خواهش کردن که آقا اجازه دید ناو آمریکا رو نزنیم، امام کوتاه اومد گفت خب نزن، اما من دارم میگم بزنید. وقت جالبه اون که عقل خیلی بالاست رفق داره کوتاه میاد، اما اون که عقلش کمتره نمیتونه مدارا بکنه، نمیتونه بگه خب یه برم بذاریم. نه حضرت امام گفته بذاریم ما این کارو بکنیم ببینیم چی میشه. و همون موقع شوروی سابق سفیر ایران، اون هم دشمن ما بودن اون موقع، هنوز هم به یه سبک دیگه، سفیر ایران رو زده بودن تو گوشش همونجا تو شوروی. اینجا به امام که گفتن، امام گفتن سفیر شوروی احضارش بگذارید بزنید تو گوشش. وقت اینو دیگه انجام دادن این کارا، سفیر شوروی اینجا تهران احضارش کردن. وقت اومد و یکی از مسئولین که هنوزم هستش گفت همچین زدن تو گوشش که خورد زمین. خبرش رسید به شوروی، زدی میزنی. شجاعت امام این بود. اینا رو ما چیزایی از امام دیدیم و شنیدیم که اصلا باورم نمیشد. اما از اهل بیت خیلی شنیدیم. اهل بیت که اونا زاب و خاک دگر و شهر و دیار دگر هم، اصلا بشر معمولی نیستن. اما این نعمت هم خدا به ما تمام کرد، یه همچین شخصیتی رو داشتیم بالا سرمون. الانم رهبر معظم که فریاد میزنن به خاطر روی شجاعتشونه، نمیترسن، چون نمیترسن محکم حرف میزنن. اما اونایی که میترسن میگن همچین بکنه همچین بکنه، یا کوتاه بیاین. کسانی که بی غیرتن سرعت در گناه و حرامخواری دارن. و ترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان و اکله مصحت. میدوه برای چی؟ برسد به گناه. تو دعای ابو حمزه هم داریم که میگه من هر وقت که گناهی رو شنیدم حتی رشوه دادم، پول دادم که خودم برسونم به جلسه گناه. این آیه 62 هست. انسان غیرتمند نهی از سخن گناه آلود میکنه و حرام خاری. اما آدم بی غیرت میگه بذار حرفشو بزنه. لولا ینهاهم الربانیون، ربانیون یعنی علما. چرا این علما نهی نمیکنن؟ ول احبار، احبار هم دانشمندان رو میگه. نهی از چی؟ ان قولهم الاثم و اکلهم الصحت. چرا از گفتار گناه و خوردن حرام جلوگیری نمی کنند؟ آخه تو عالمی، تو غیر دیگرانی. اینم آیه 62، نظیرش آیه 79 هم هست. انسان غیرتمند ابلاغ کامل فرمان خدا رو میکنه. یعنی تا ملت رهبر یه بیانیه دادن، وقتی غیرت داره فوری چکار میکنه؟ اینو کاملا ابلاغ میکنه. اون که غیرت نداره نه، کوتاه میاد. حالا ببینید، من آیهشو میخونم. آیه مربوط به قدیر خمه که وقتی خدای متعال به پیغمبرش فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میدونید پیامبر تا این آیه دادن اصلا دیگه تو پوست خودشون نبودن، میخواستن دستور خدا را با تمام وجودشون، کوتا نیان، جوری سخنرانی کردن که اصلا تاریخ نظیرشون ندیده بود برای پیامبر که 2.5 ساعت وایسن تو هوای گرم سخنرانی بکنن. و سخنرانش هم جوری بود که مرتب قطع میکردن صحبتشون، ها صدا میزدن فلانی کجا هستی، همینه که میدونستن بعد کج میشن، کجا هستی؟ گفت اینجا. یک شما گفت من پشت سرتون نشستم. فرمودن شنیدی؟ شنیدی ولی یه تو اینه این آقا؟ گفت بله شنیده. گفتن خدای شاهد باش که من ابلاغ کردم فرمانتا. چه می کردن پیامبر؟ وقت تو همون قدیر یه جمله داره، فلیبلغ شاهد الغائب، دستور دادن پیامبر، گفتم من گفتم بهتون، اما هر کس اینجا هست باید فرمان قدیر رو منتقل کنه به تمام اونایی که نیستن. یعنی آدم غیرتمند فرمان رهبر رو فوری منتقل میکنه، اما اونایی که بی غیرت بودن متاسفانه نکردن. یعنی قدیر خم که 18 ذیحجه سال 10 هجری است. 18 ذیحجه تا 28 صفر که پیامبر از دنیا رفتن 2 ماه و 10 روزه، یعنی 70 روز. تصور بکنید توی این 70 روز اگه همه به همدیگه میگفتن که تو قدیر خم این شد، تکرار میکردن، کجا جرات میکن بعد 70 روز؟ فاصله نشده بود که، 70 سال که نبود که، 2 ماه 10 روز گذشته بود. اما هیچ، کوتاه اومدن بیان نکردن. این بیغیرتی مسلمان های که بیان نکردن، نتیجه این شد اونایی که میخواستن قصد خلافت کنن کردند و با زور و با تطمیع و برچ. خب ادامه شو انشاءالله. ما دو تا دیگه هم هست از این سوره مائده، بذارید من این دو تا رو هم بگم. یکی تحقیق نکردن از چیزی که به ضررتون هست. انسان غیرتمند رو وقتی میرید یه چیزی به ضررشه اصلا تحقیق توش نمی کنه، سوال نمی کنه. تحقیق مثلا از در خونه دارد میره، در بازه، آدم که غیرت داره ده نگاه نمی کنه تو خونه مردم، اما اون که بی غیرت هم میگه میخوام بگم چه خبر است. خب به شما چه ربطی دارد با شما؟ تو خودروها رو برای چی نگاه میکنی؟ میگه میخوام ببینم یخی یخش و قامی کسی نبوده، سلام علیکم باش بکنه. تو حرم امام رضا علیه السلام دمین افراد همتی که دارن رو همتون نگاه میکنه، بینه یه اصفهانی پیدا میکنه، سلام علیکم باش بکنه، مزاحمش بشه. حالا اصفهانی ها هم دیگر میبینن، اون هم که قومی هن هم دیگر میبینن، اون هم تو خود این خوب نی. میگن تحقیق نکنید، سوالم نکنید. این پیروز یه خانمی سوال کرد، احتمال داد شوهرش یک خانم دیگه داشته باشه. میبینید انسان غیرتمند تحقیق نمیکنه. دستور دین اینه، میگه ول کن چرا تحقیق میکنی؟ اما وقتی دستور نمیدونه، الان اکثر زنها دارن تحقیق میکنن، وقت نتیجه چیه؟ ببینید دستور دین جلوتر است یا دستور این؟ اگه تحقیق نمیکرد زندگیش آرام بود، شاد بود. تحقیق میکنه 1 سال 2 سال یه کارایی هم میکنن. اگه بخوام بهتون بگم که میان بعضشونه که به ما میگن چیکار، اصلا خندتون میگیره که چه کارایی میکنه، میخواد برسونه. بالاخره ایشون با یه حلال دیگه ارتباط داره یا نه، یا حرام. بابا با دین نگفته تحقیق بکن که یه کسی کار حرام انجام میده و بعد جلوشو بگیر. کجا دین اینو گفت؟ گفته اگر بدون تحقیق چشمت افتاد که کار حرام انجام داد، اونم تازه اگه اثر داره نهیش بکن، اگر اثر نداره که بلش. و خودش نمیفهمه. عکسش هم داشتیم، یا آقایی خانمشو میخواست طلاق بده، حالا تازه عقدم کرده بودن در ازدواج، اومد پیش ما گفت آره خانمم ارتباط نامشروع داشته. گفتم من باید از خانم تنبینم، میخواست برای جدا بشه. خانمش که اومد گفت پدرم این در رو برده، جونم رو به لبم رسونده، تهدیدم کرده که اگه اقرار نکنی من چه میکنم. منم برای اینکه دست سرم برداره، نه یه بار دوباره چند ماه، گفت زندگی بهم سیاه کرده. آخه من گفتم آره من ارتباط داشتم، میخواد چیکار کنم؟ تا گفتم ارتباطی، خب اینا زودتر میگفتی. پاپای صورتی که حالا طلاقش بده. یعنی بدبخت داره چه میکنه؟ شوهرش رو صدای زدم گفتم تمام کارات حرامه، اون تحقیق فشاره که به خانم بوده حرامه. وقت آیه سوره حجرات براش خوندم اصلا باورش نمیاد که اینقدر از قرآن فاصله گرفته. بودن این آیه قرآنه، تو این زندگی تو داری تباه میکنی، داری خانم طلاق میدی برای چی؟ برای یک کار نشده. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. فاصله بگی. بعد میگه خب برای اینکه گمان بد نبرم میرم تحقیق میکنم تا ببینم چیه. زود بلا فاصله میگه ولا تجسس. قرآن اینا رو خوب بلده، یادمون میده. همچنین این آیه رو براش خوندم آرام شد، رفت سر زندگی و حالا هم داره زندگی میکنه، بچه هم چند تا بچه داره دو دیگه. دستور دین اینه. حالا این کارا خدا بود به طور ما خورد، اما خیلی هاشون هم که نمیان به ما بگن. آخریشم این آیه شو بخونم، آیه 101. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤک. من یکی از مواردش مال علت غیبت امام زمانم هست. این آیات خیلی معناش وسیع است که از امام زمان پرسید برای چی غایب شدید. حضرت فرمودن نپرسید، اگه بگم علتش خود شما هستید که غیرت ندارید، دین ندارید که از من دفاع بکنه، خب بدتون میاد. لذا گفتن نپرسید اصلا. پس مشکل مال خود ما هست، امام غایبه، ما سبب غیبتش شدیم. چنانچه مردم باعث شدن 11 امام شهید شدن. حالا یه تعداد کمی یا استثنان میکنیم، ما برای یه پیروانی داشتن اما کم بود، 5 تا 10 تا. ولی اگه پیروان زیاد داشتن که حکومت رو دست می گرفتن، کجا مأمون، کجا هارون، منصور، اینا کجا می تونن اینا حکومت بکنن؟ متوکل. چه جنایت هایی هر کنم از اینا مرتکب شده، به خاطر اینکه مسلمان ها اون غیرت کافی رو نداشتن که تغییر بدن جریان رو، وایسن شمشیر بکشن جلوی طاغوت. هارون ملعون اومده جلو مردم تو مدینه وایسن بلند می گفت یا رسول الله، یا جدا. آن جدا هم نمیگه، میگه امو، امو جان من از شما معذرت میخوام که مجبورم برای حفظ حکومت موسی بن جعفر رو دستگیر کنم ببرم. بلند اینو گفت که مردم شورش نکنن. عمدنا این سیاست حق باز. حالا اگه 10 تا 20 اونجا بودن شمشیر به دست میفتن میکشتندش هارون. ممکن بود خودشون هم کشته بشن، اما دیگه هیچ غلطی نمیتونست بکنه که. اما وایساد این کار کرد، مردم وایساد نگاه میکنند و هیچی. بعد هم امام هفتم رو دستگیر کرد جلو مردم. این حق باز خدا لعنتش کرده است، بیشتر لعنتش بکنه. دو تا جریان فرستاد، یکی طرف بصره، یکی طرف بغداد، دو تا محمل درست کرد که اگه مردم مدینه یخ شب فردا رفتن تورا خواستن امامو آزاد بکنن، ندونن امام از کدوم رفت. عمدن امامو طرف بغداد نفرستاد، چون خودش حکمتش بغداد بود، امام فرستاد بصره. پسر عموشو اونجا حاکم کرده بود هارون، فرستاد به پسر عموش گفت اینو بنداز زندانو. کارای میکردن، دلم خیلی میگیرد که بگم چیکار کردم، میدونیدم خیلیش. آخرش هم اینه، پرداختن به تقویت دین خود. آدم غیرتمند، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، مواظب دین خودتون باشید. اگر مواظب باشی، لا یورکم من ول اذا اهتدیتم، دشمنان آمریکا، اروپا، اینا هیچ نمیتونن به شما ضرر بزنن. شما دین خود حفظ بکنید، فقط شرطش اینه اذا اهتدیتم، اگه هدایت یافتید، راهو پیدا کردید، دشمن کاری نمیتونه بکنه. اما اگه راه پیدا نکردید چرا؟ دشمنان سوارتون میشند. اینم آیه 105 سوره مائده. اونم همینه دیگه، خودتون میدونید روز قدسش هم انسان غیرتمند دفاع از مظلوم میکنه و مواظبه که ظالم کار ظلمشو نکنه. حالا این حد اقلی که ما میتونیم انجام بدیم همینه که دشمنانم به شدت دارن نگاه میکنن، دارن راه پیمایی ها چطوری است، آیا کمتر شده، بیشتر شده. من از صدا سیما همین هفته گذشته جلسه داشتیم، گفت ما زنده داریم پخش میکنیم راه پیمایی ها و دشمنان از ماهواره ها مرتب دارن رصد میکنن. مثلا اصفهان امسال با اصفهان گذاشتیم، گفت اینا هم تو دارن رصد میکنن، گفتن کمتر اومدن یا بیش، و اینا روش بررسی میکنند. حالا من یه بار بهتون گفتم همین شعاری که بعد از نماز تکبیری که میگه، همه اینا رو اینا دقت دارن، یعنی حتی مساجدی که مخالف شعارن همه رو میدونن، ریز و درشتش هم میدونن. یعنی تو سازمان جاسوسی آمریکا ریز اینا را، یکی از طلبایی که دستگیرش کرده بودن اومد یه چیزایی گفت، رفته بود آمریکا، میگه ما رو دستگیرن، چند ساعت ما رو بازجویی میکرد، میگفت چیزایی از قوم از من سوال میکردن که من که قوم سالها بودم هنوز خبر نداشتم، گفتم اینو نمیدونم. خیلی چیزها، یک شب بهتون بگم والا وقت گذشت، آن بدون اینا چقدر خبیثن. میگفت حتی رو تو روزنامه این که فوت شده تسلیت میگن، میگفت همینا رو دارن بررسی میکنن، میگفت اینا معلومه که اینا رفیقن با هم، میگفت اینا رو کشیده بودن بیرون و از من سوال کردن، میگفتن فلانی تو قوم هنوز با فلانی رفیقه یا نه، گفتم من نمیدونم، خبر ندارم. از کجا اینا میگن؟ میگه اون موقع که مثلا مادرش فوت شده بود اینا تو روزنامه تسلیت گفته بود. خیلی عجیب، ما ساده داریم نگاه میکنیم پاکی شما فیلم کنید، دشمنان چیه؟ اونا خیلی کثیفن، هر چی لعنشون بکنید کمشونه. و این شعارها که گفته میشه، بدونین جاسوسا میان بررسی میکنن که تو این بازار کجا شعار نمیدن، کجا میدن، کجا امام جهانتش مخالفه، کجا موافقه، کجا شل جواب میدن، کجا صف، همه اینا رو میدن، ریز اینها رو میدونن تا درشتش که حالا راه پیمایی قدس سوچ. خیلی باید حواسمون بیش از اینها جمع باشه، دوران حساسی ها. خدا انشالله حفظتون بکنه و ما را هوشیارمون بکنه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین علیه السلام. یا ابا عبدالله، زمانی که امام تیر به سینه مبارکشون برخورد که بعضی گفتن امام تیر رو از کمر مبارکشون در آوردن، اما دیگه گویا نتوانستن روی اسب مانند، یه وقت از بالای اسب روی زمین افتادن، حواز جور مخالف چو قیر و گون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.